منی افتادی کردی تن سر غروب و عشقت به من داد عمر دوباره معجزه با تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای پرداختن به فرهنگ و اندیشه که پس از دو ساعت مرور بر گزارش های سیاسی و خبری روز به آن رسیده ایم. امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عزیما شما را به عرصه های فرهنگ و اندیشه می برم. برنامه امروز را با برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه‌ای برای نگریستن به خود از دریچه چشم دیگران. پس از آن در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران از نصرت رحمانی شاعر بلندپایه معاصر یاد خواهیم کرد که روز 26 خرداد ماه 1381 دو سال از درگذشت او می گذرد. با خبرها به پایان ساعت سوم می رسیم. ساعت سوم را با برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی تهیه و تنظیم می‌شود و در برنامه امروز با خود او گفتگویی داریم. دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه هفته گذشته آخرین بخش از سفرنامه ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی را که در سالهای پس از مرگ کریم خان زند به ایران آمد و شاهد ناامنی ها و نابسامانی های ناشی از بحران نبرد بر سر جانشینی خان زند بود به پایان رساندیم. از امروز سفرنامه یا گزارش سفر کنت جولیان دو روششوار اشرافزاده فرانسوی به ایران را آغاز می‌کنیم. اما از این پس در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه های ایران و پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ که این برنامه را بر اساس پژوهش های او تهیه و تنظیم می کنیم خود درباره این سفرنامه ها با ما گفتگو می کند. در برنامه امروز فرصت را مناسب یافتیم تا پیش از آغاز بررسی سفرنامه کنت دو روششوار درباره اهمیت سفرنامه های اروپاییان در فاصله سده 16 تا 19 و شیوه پژوهش او درباره این سفرنامه ها نیز با او گفتگویی داشته باشیم. گفتگو را با پرسیدن از اهمیت سفرنامه های اروپاییان برای ایران و ایرانیان آغاز می کنم. جواد طباطبایی.
سفرنامه ها یکی از منابع مهم تاریخ ایران هست در فاصله سده های 9 تا 12 هجری. علت این که سفرنامه ها برای این دوره از تاریخ ما بسیار اهمیت دارند این هست که در این دوره ما نوشته های تاریخی مهمی نداریم در مورد تاریخ ایران. این مسئله رو باید اول توضیح بدیم که تاریخ نویسی در ایران در آغاز دوره اسلامی یک دوره بسیار پر اهمیتی رو در فاصله سده های 4 تا 5 و 6 تا حمله مغولان به ایران یک دوره شکوفایی رو داشته. تاریخ های بسیار مهمی از این دوره ما در دست داریم و با توجه به اونها در مجموع میشه تاریخ این دوره از ایران رو بازسازی کرد. با حمله مغول به ایران ادبیات ایران و مجموعه ادبیات ایران میدونیم که دچار یک انحطاط اساسی میشه و تاریخ نویسی هم با مجموعه ادب فارسی با همه وجوه ادب فارسی دچار انحطاط میشه. به این دلیل هست که ما بعد از دوره مغول و به ویژه با آغاز دوره صفوی تاریخ مهمی که ایرانی ها نوشته باشند درباره ایران و درباره این صده ها در دسترس نداریم. ولی اتفاقی که در این دوره میفته این هست که پای ایرانی ها، پای اروپایی ها به ایران باز میشه. جهانگردان، گاهی اوقات فرستاده های سیاسی و گاهی اوقات ماجراجویان به ایران میان، زبان فارسی رو یاد میگیرن، گاهی اوقات زبان دربار که زبان ترکی بوده در دوره های اون زبان رو یاد میگیرن و شروع میکنن به مطالعه کردن در مورد ایران. علت این که اروپایی ها توجهشون به ایران جلب میشه در این دوره این هست که اروپا به تدریج با رشد دولت های ملی و مناسباتی که میان دولت های ملی در اروپا ایجاد شده تبدیل شده به قدرت جهانی میتونیم بگیم. از طرف دیگه اروپا، این دولت های ملی اروپایی مواجه هستند با خطر ترکان عثمانی، خلافت عثمانی که یک امپراتوری بزرگی هست در این دوره. درست در زمانی که صفویا روی کار میان، از این به بعد یک قدرت بزرگ اونم جهانی است. از طرف دیگه ایران هم همینطور در این معادلات میان اروپا از یک طرف و خلافت عثمانی از طرف دیگه، ایران هم سهمی داره یا نقشی رو بازی میکنه. سفرنامه نویسان به این دلیل هست که به ایران توجه پیدا میکنند، به این دلیل هست که فرستاده های بسیاری از اروپا به طرف ایران میان و گزارش سفرشون رو در واقع می نویسند. به این دلیل هست که در سفرنامه ها ما مقدار زیادی اطلاعات پیدا می کنیم در مورد ایران، در مورد دربار ایران، در مورد مناسبات خارجی ایران، وضعیت اقتصادی ایران در این دوره که در نوشته های تاریخی ایرانی اشاره‌ای به اونها نیامده، برای که تاریخ نویسان این دوره ما بیشتر دبیران درباری هستند و بیشتر هم اطلاعات مربوط به دربار، خود شاه و گاهی اوقات در بهترین حالت جنگ ها رو منعکس می کنند، ولی توجهی به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیق‌تر، مناسبات بین کشورها، بین خصوصا اروپا و نقشی که ایران بازی میکنه در این در مناسبات میان اروپا و خلافت عثمانی، در این مورد چیزی ننوشتند، توجهی به این مسائل نداشتند. به این دلیل هست که سفرنامه نویسان برای ما برای این دوره از تاریخ، یعنی از آغاز دوره صفوی تا پایان کار نادر و تا آغاز دوره قاجار، ما در واقع در سفرنامه ها اطلاعاتی پیدا میکنیم، اشاره هایی پیدا میکنیم، نکته هایی در مورد وجوه متنوع و گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پیدا میکنیم که در هیچ منبع دیگری نیامده. بنابراین ما ایرانی ها ناچار هستیم که برای نوشتن این دوره از تاریخ خودمون، برای بازسازی این دوره از تاریخ خودمون به این سفرنامه ها مراجعه کنیم، اینها رو به طور دقیق بخونیم و اطلاعات اونها رو در بیاریم برای بازسازی تاریخ خودمون.
آقای طباطبایی، پیش از اینکه به گزارش کنتروش و شعار بپردازیم، میخواستم ازتون سوال کنم که آیا همه این سفرنامه هایی که در برنامه دیدار از ایران بررسی کردین به فارسی ترجمه شدند و در ایران به چاپ رسیدند و آیا این ترجمه ها برای شما قابل استفاده بودند؟
عمده سفرنامه های اروپایی ها به ایران و گاهی اوقات البته بعضی سفرنامه های روس ها به ایران، اینا به فارسی ترجمه شدند. برخی از این کتاب ها حتی دو بار به زبان فارسی ترجمه شدند. تا جایی که برای من امکان داشته و در دسترسم بوده مقایسه کردم من گاهی اوقات این ترجمه ها رو، به نظرم اومده که شاید بشه گفت که صدی 90 این ترجمه ها ترجمه های دقیق علمی خوبی نیستند. مترجمان فارسی دو اشکال به نظر من عمده داشتن در ترجمه سفرنامه ها. یکیش این هست که سفرنامه ها به تمامی زبانهای اروپایی نوشته شده، یعنی آلمانی بوده، به زبان هلندی نوشته شده، به فرانسه، به انگلیسی، البته به روسی چند تا اثر داریم. مترجمان ما متاسفانه اغلب از ترجمه های انگلیسی یا گاهی ترجمه های فرانسه این آثار استفاده کردن و ترجمه کردن اونا رو. بنابراین یه عدم دقتی هست که میدونیم این ترجمه هایی که به زبان های دیگر میشده، فرض کنیم که سفرنامه‌ای که به زبان آلمانی یا هلندی نوشته میشده اون وقت به زبان فرانسه یا انگلیسی هم ترجمه میشد در همان زمان. میدونیم که در اون دوره ترجمه ها به دقت ترجمه های امروزی اروپایی نبوده، بنابراین یه اشکال اینجوری بوده. دومیش اینه که خیلی از سفرنامه نویسان توجهی به مفاهیم و مسائل اروپایی داشتن، یعنی برخی مفاهیم دقیقه، فرض کنیم که در مورد حکومت، در مورد پول، در مورد اقتصاد رو در آثارشون به کار بردن. مترجمان ما با کمال تأسف این نوشته ها رو به عنوان داستان ترجمه میکنند و توجهی ندارند که در بسیاری از مسائل مهم، مفاهیم مهم در این آثار به کار رفته. همه جا اینطور نیست، در مورد همه سفرنامه نویسان هم البته این مصداق نداره، ولی برخی از سفرنامه نویسان کارهای دقیقی انجام دادن، کمابیش اصطلاحات زمان اروپایی زمان خودشون رو میشناختن و اونا رو به کار بردن در مورد ایران. فرض کن در مورد حکومت ایران بحث کردن، در مورد استبداد، نهادها و غیره. ما اگر دقتی به این اصطلاحات نکنیم اینها رو درست نمیتونیم منتقل بکنیم. تا جایی که من بررسی کردم بسیاری از مترجمین ما این دقتها رو متوجه نشدن، نتونستن اینها رو برگردونن. من اگه بخوام که فقط یک مثال بزنم، سفرنامه 10 جلدی شاردن 2 بار به فارسی ترجمه شده. تا جایی که من مقایسه کردم در بسیاری از موارد مترجم چیزهایی رو از خودش اضافه میکنه یا به مناسبت حال و مقال انشا مینویسه. اگر یک جمله شاردن گفته حس میکنه که الان میشد روی این یه مانوری داد، در واقع اگر بشه اینطور گفت مانور میده در اونجا، از خودش انشا نویسی میکنه. و بسیاری از اون ظرایفی هم که در نوشته شاردن اومده از این ترجمه فارسی متاسفانه فوت شده. در مورد کنتور و ششوار این رو البته میتونیم بگیم که به فارسی ترجمه شده، ضمن که البته برخی از جاهاش رو حذف کردن چون خیلی تکنیکی بوده، از این موارد رو حذف کردن، ولی در مجموع ترجمه کمابیش معتبری در دست میشه خوند و استفاده کرد و میشه فهمید که گزارش دهنده چی میخواسته بگه. بنابراین عمده ترجمه ها با کمال تأسف امروز برای ما قابل استفاده علمی نیستند. کمابیش میشه فهمید که اینا در مورد ایران چی گفتن، ولی در حد از حد توصیف و انشانویسی فراتر نمیره. برای کار علمی به نظر من کارهای دقیقی نیستن.
پس به این ترتیب شما از منابع دست اول بیشتر استفاده کردین، یعنی از زبانهای اصلی بیشتر استفاده؟
بله، من تا جایی که برای من امکان داشته متن اصلی و اولین چاپ رو، چون در اروپا میدونید که دسترسی هست در چند تا کتابخونه مهم اروپایی، از جمله کتابخانه ملی پاریس، کتابخانه السنه شرقیه پاریس، کتابخانه ملی برلین به عنوان مثال، و البته شهرهای دیگه معتبر اروپایی هم همینطور، مجموعی از این سفرنامه ها رو دارن. یه علت البته این هست که میدونیم که کتابخونه های ملی، فرض کنیم که مثل برلین، مثل پاریس، اینا کتابخانه های سلطنتی بودن و کتابخانه های سلطنتی همه این اولین نسخه های اولین چاپ های این گزارش ها و سفرنامه ها رو داشتند. بعدن که اینا تبدیل شدن به کتابخانه ملی اون کشورها، این اسناد اونجا وجود داره. من تا جایی که امکان برام داشته و همچنان البته ادامه میدم، تا جایی که امکان داره معمولا مراجعه کردم به اون اولین چاپی که بهترین چاپی که در زمان خود نویسنده گزارش نوشته شده و چاپ شده، تا جایی که برام امکان داشته سعی میکنم که به این مراجعه بکنم. اون مواردی هم که ترجمه نسبتاً خوبی داریم در فارسی، باز من تا جایی که امکان داشته باشه در موارد حساس، نه در موارد توصیف فرض کنیم که کوه و درخت و مناظر، ولی در مورد مفاهیم مهم، اونجاهایی که در مورد حکومت در ایران، اونجاهایی که در مورد مباحث نظری تری صحبت میکنن، همیشه سعی میکنم که به اصل مراجعه بکنم. و اگر از ترجمه فارسی هم نقل میکنم بخشی رو، اونجا سعی میکنم که با متن مقایسه بکنم و تصحیح بکنم، اگر جا داشته باشه دقیق تر منتقل بکنم برای شنونده.
در اینجا اگه موافق باشین به سراغ سفرنامه امروز بریم. آقای طباطبایی، قراره که شما از این هفته سفرنامه کندروش و شوار رو بررسی کنید. چرا این سفرنامه رو انتخاب کردین؟
البته تا الان چندین سفرنامه مهم رو مثل فرض کنید که شاردن و دیگران رو بررسی کردیم. این سفرنامه ها بیشتر مربوط می شدن به وضعیت عمومی ایران، از نوع توصیف در واقع سفر یک شخص بوده به ایران و دیده ها و شنیده های اون، روابطی که مناسباتی که میتونسته با ایرانی ها داشته باشه، ورودش به دربار با محافل حکومتگر در ایران، با وزیران و با بزرگان، بیشتر اینها رو توضیح دادند و نوشتند. در واقع نوعی تصویر عمومی از ایران به دست میدن، نوع توصیف از وضعیت عمومی ایرانه. سفرنامه که اینکه میگیم حالا گزارش سفر کونت دو روشوشوار، از این نظر مهمه که مقدار زیادی فرق میکنه با سفرنامه های رایجی که تا الان اینجا در این برنامه مورد بررسی قرار دادیم. علتش هم این هست که سفرنامه به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه گزارشی است که یک نویسنده، یک فرستاده سیاسی تهیه میکنه برای کشور خودش. یه توضیح البته باید در این مورد بدم و اون این هست که گزارش سفر روشوشوار در دوره ناصری نوشته شده. در این دوره ما میدونیم که ایران کمابیش مناسبات گسترده‌ای با انگلستان، روسیه و بعد از اون با فرانسه پیدا کرده بود. بنابراین ایران نقشی ایفا میکرد، ایران سهمی داشت در مناسبات میان این سه کشور بزرگ، این سه قدرت بزرگ، به ویژه اینکه انگلستان در شبه قاره هند حضور فعال داشت، روسیه علاقه ای داشت که به خودش رو به آبهای گرم خلیج فارس برسونه و بعد از انقلاب در فرانسه و بعد از دوره به ویژه ناپلئون، فرانسه هم کوششی میکرد بر اینکه سهمی در این بخش از دنیا داشته باشه در سیاست گذاریش، به ویژه اینکه نوعی رقابت همیشگی میان انگلستان و فرانسه وجود داشت و فرانسوی ها کوشششون بر این بود که اگر بتونن از طریق ایران و استفاده ایران به عنوان پایگاه، انگلیسی ها رو از هند یا لاغل از بخشی از هند خارج بکنند. در این کوشش اساسی دولت فرانسه میدونیم که چندین بار فرستاده هایی اومدن به ایران، ایران رو مورد بررسی قرار دادن، در واقع شناسایی کردن به زبان امروزی تر، برای اینکه بدونن در ایران چی میگذره و از چه طریقی احتمالاً اینها میتونن که نفوذ بکنن و از ایران به عنوان پایگاه استفاده بکنن برای اینکه بتونن در شبه قاره هند جایی برای خودشون پیدا بکنن. میدونیم که در گذشته ما البته در مورد سفرنامه گوبینو صحبت کردیم. گوبینو اشراف‌زاده فرانسوی بسیار فرهیخته‌ای بوده، همزمان با میدونیم با توکویل و آشنایی با توکویل که او هم از اشراف زادگان فرانسوی بود و در ارتباط با توکویل از طرف دیگه میاد به ایران، چندین سال در ایران میبونه، زبان رو یاد میگیره و در دو سه گزارش از ایران و در دو سه نوشته‌ای که در مورد ایران هست در واقع وضعیت ایران رو توضیح داده، توصیف کرده. میشه گفت که از اولین ایران شناسی هاست در واقع نوشته های کنت گوبینو. بعد از اون فرانسه کنت دیگری رو میفرسته از یک خاندان اشراف فرانسوی به نام کنت جولیان دو روشوشوار که او هم آدم با فرهنگ، فرهیخته و تحصیل کرده فرانسوی بوده، به عنوان دیپلمات، به عنوان در واقع فرستاده میاد به ایران. بعد مدتی به عنوان دیپلمات حدود 6 سال در ایران بوده، زبان فارسی رو هم کمابیش بلد بوده و سعی میکنه که خصوصا از طریق سفرهایی که در همه نواحی مناطق ایران میکنه گزارشی رو تهیه بکنه. نمیگم سفرنامه رو تهیه بکنه، بلکه گزارش عمومی است که یک دیپلمات، یک فرستاده سیاسی به دولت مطبوع خودش میده که در اون تمامی مسائل مربوط به ایران اومده. این گزارش اهمیتش در اینه که یه نوعی گسستی در واقع با سفرنامه های رایجه که اونها سوانه زندگی خود اون سفرنامه نویس رو بیشتر توضیح میدن، بیشتر حدیث نفسه. در این گزارش ما هیچ حدیث نفسی رو پیدا نمی کنیم، بلکه اون چه که در این سفرنامه اومده گزارش وضعیت ایران، توصیف وضعیت ایرانه و در یک دوره بسیار حساس. چرا این دوره حساسه؟ علتش اینه که هنوز ناصرالدین شاه بر سر کار هست زمانی که این گزارش نوشته میشه، زمانی که کنت دو روشوشوار در ایران به سر میبره، ولی در دوره هست که مقدمات مشروطه در واقع آماده میشه. به عبارت دیگه ایران آخرین سالهای یا لاقل آخرین دهه صدهای میانه قرون وسطای خودش رو میگذرونه، و یا اگر بخوایم که به زبانی که در علوم سیاسی امروز به کار میره میتونیم بگیم که ایران در آخرین دهه رژیم قدیم خودش، رژیم سابق خودش، یعنی رژیم پیش از انقلاب مشروطه به سر میبره. بنابراین این گزارش یک توصیف بسیار اساسی و بسیار جدی هست در مورد تمامی وجوه زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران در دوره بسیار حساس، در یک مقطعی که در واقع ایران در حال گذار هست از یک دوره‌ای به یک دوران جدید، یعنی اینکه مقدمات مشروطه در ایران آماده میشه، ضمن اینکه ایران همچنان در قرون وسطای خودش هست که میتونیم بگیم که از یورش مغولان تا زمان ناصرالدین شاه به یک معنا ادامه داشته، با اندک اصلاحات اون با قطعی که در واقع در زمان عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز انجام میشه، ولی اتفاق بسیار میدونه که مهمی نمیفته، ولی ایران همچنان در قرون وسطای خودش هست. این گزارش، گزارش آخرین دهه صدهای میانه ایران هست و نشون دادن این که به چه ترتیبی ایران در آستانه تحول اساسی قرار داره و رگاهای اون همچنان در این دوره قابل مشاهده بوده است که یا ایران یا باید یک تحول اساسی پیدا میکرد یا باید از بین میرفت. این گزارش به این دلیل به نظر من بسیار اهمیت داره.
آقای طباطبایی، ممکنه درباره ساخت این گزارش و اینکه این گزارش به چه مطالبی میپردازه توضیح بدین؟
بله، گزارش کنت دو روشوشوار دو بخش عمده داره. همونطور که اشاره کردم به صورت سفرنامه های رایج نوشته نشده که فرض کنیم که از طریق مرز ترکیه نویسنده وارد ایران میشد، بعد در شهرهای مختلف سفر میکرد تا خودش رو برسونه به پایتخت، گزارش این سفر رو میداد، بعد از اون در پایتخت در واقع وقتی میرسید مقداری هم در مورد کلیات ایران صحبت میکرد. گزارش روشوشوار به نظر من دو بخش عمده داره. یکیش اون قسمت اولش هست که حدود فرض کنیم که یک سوم یا یک چهارم گزارش هست که توصیف عمومی از ایرانه، نشون میده که ایران چی هست. بعد 3-4 شهر مهم رو اشاره میکنه که من به اینجا رسیدم، این شهرها به چه ترتیبی بودن، فرض کنیم در تبریز، در یزد، بعد از اون در جنوب در هرمز، بعد به چه ترتیبی بود.
باید بگویم که در همه سفرهایی که کردم هیچ جا بیش از خرابه های هرمز اندوهگینم نساخته است. بر جای شهری با آن رونق و شکوه که شاردن و دیگران با خرسندی توصیف کردند، کوچه هایی که بر آنها پارچه ابریشمینی کشیدند تا رهگذر از تابش آفتاب سوزان در امان باشد، سوداگرانی که به نیروی ناز و نعمت و صرف پول به تأثیرات زیان‌آور این آب و هوای وحشتناک چیره می‌شدند، به جای آن بندری که از کشتی‌های انباشته شده بود که بر فراز آنها همه پرچم‌های شناخته شده آن زمان برافراشته بود، به جای بارانداز‌های بی‌حد و مرز که کالاهای پربهای عالم را در خود جای می‌داد، و در یک کلام به جای رویاهای هزار و یک شب، من چیزی ندیدم جز یک جزیره که در آن هیچ چیز نیست مگر آثار آتشفشان‌های گذشته، و ثروت آن چیزی نیست جز چند معدن نمک و چند توده خاک به نشانه ویرانی یک شهر بزرگ. نه یک درخت، نه یک گیاه، نه یک حیوان، مگر یک بوز اهلی شده که با چشمان درشت و خشمالوده به ما می نگریست که چرا با آنجا رفته بودیم تا تنهایی او را در هم ریزیم.
و بعد تصور کلیش که نویسنده به ما میده، و در اون تصور کلیش در واقع نشون میده که وقتی از فرانسه به کشوری میاد که کاملا متفاوت با وضعیت فرانسه هم از نظر طبیعی و هم از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به چه ترتیبی در آغاز خودش رو در یک جای کاملا بیگانه حس میکنه. و بعد میگه که من وقتی یک بار ایران رو دیدم و به تهران برگشتم، دچار یأس شدم، متوجه شدم که چه فاصله ای هست میان انتظارات من، تصوری که من داشتم، و واقعیت ایران. و بعد فکر کردم که شناخت اینجا برای من امکان پذیر نخواهد بود و از طرف دیگه مثلا نمیتونم اینجا بمونم. منتها میگه که چون به عنوان فرستاده من اومده بودم و در اینجا باید میموندم، بنابراین تصمیم گرفتم که خودم رو با وضعیت تطبیق بدم و شروع کنم به شناسایی و به بررسی، و بعد متوجه شدم که بسیار کشور جذابی است از بسیاری از جهات.
پس از آن که به تهران آمدم، دچار یأس شدم. اما چون می دانستم که باید زمانی کمابیش دراز در ایران بمانم، نخست برای اشتغال خاطر، آنگاه از روی کنجکاوی و سپس با میل و علاقه به سیر و سفر در این سرزمین پرداختم و مشغول بررسی آن سرزمین، مردم و نهادهای آن شدم. حاصل کارم آنچنان دور از انتظار بود و مجذوبم کرد که بران شدم یادداشت‌هایم را که نخست برای سرگرمی خود تنظیم کرده بودم چاپ و منتشر کنم.
این بخش اول سفرنامه هست. بعد سفرنامه چندین فصل داره، حدود 15-16 فصل داره، که در هر کدوم از اون فصل‌ها یک مسئله مورد بررسی قرار گرفته. فرض کنیم که نظام حکومتی ایران، یک فصلش در مورد نظام حکومتی ایران توضیح میده که نظام حکومتی ایران استبداد هست، خودکامه هست، چه نوع هست، شاه چه نقشی در حکومت داره، وزیران به چه ترتیبی عمل میکنند، احتمالا نهادهای سیاسی ایران چی هستن، و بعد همینطور اشاره میکنه به وضعیت اقتصادیش، به جنبه هایی از فرض کنیم که ایلات، عشایر که مهم بودن و نقش مهمی رو در اون دوره بازی میکردن، شناسایی ایلها و عشایر ایران هست، و بعد به مسائل اقتصادی البته میپردازه، وضعیت اقتصادی ایران، تولید و توزیع ثروت در واقع در ایران رو مورد بررسی قرار میده، و بعد از اون میرسیم به مسائل فرهنگی تر ریزتری که فرض کنیم که حتی مثلا شیشه سازی در ایران، نمیدونم معماری در ایران، فرض کنیم که میناکاری در ایران، گاهی اوقات مطالعه خیلی دقیقی رو ششوها کرده و برخی از این مهارت‌هایی که ایرانی‌ها داشتن براش جالب بوده، با دقت اونها رو توصیف کرده، توضیح داده که ایرانی‌ها به چه تأثیری کار میکنن و چه انجام میدن. میشه گفت که قسمت دوم گزارشش هست به این مسائل اشاره کرده.
اینکه در جلسه‌های بعدی شما اونها رو مفصل‌تر لابد توضیح خواهید داد. هفته آینده با جواد طباطبایی درباره گزارش کنت دور روششوار درباره ایران بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اما اکنون در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، یاد نصرت رحمانی شاعر نام‌آور معاصر را با یاد کردن از شعر و زندگی او همراه با خانم سیمین بهبهانی گرامی می‌داریم. در این برنامه همچنین از نوار سخنان زنده یاد نادر نادرپور درباره نصرت رحمانی نیز استفاده کرده ایم.
به یاد رفتگان و دوستداران، می آیی و من می روم ای مرد دیگر، چون تیرگی از بیخ گوش صبحگاهی. می آیی و من می روم، زیباست زیباست باران نرمی بر غبار کوره راهی. دشت بلاخیز قریب تفته ای بود، هر تپه‌ای چون تاولی چرکین بران دشت. ما سوختیم و خیمه برکندیم و رفتیم، اینک تو می آیی برای سیر گلگشت. حلاج‌ها بردار رقصیدند و رفتند، شیطان خدایی کرد در این دشت سوزان. این قصر آج افتخارآمیز تاریخ بر پاستی از استخوان تیر روزان. تابوت خونالود من گهواره توست، جنباند دست پلید پیر تقدیر. خوشدار، یک دنیا فریب و رنگ و بازی است. روزی شنیدی گر کسی می گفت تدبیر. می آیی و من می روم، بدرود بدرود. چیزی نیاوردیم و چیزی هم نبردیم. بیهوده بودن تلخ دردی بود، اما چه دردنگیز، ما بیهوده مردیم.
شعر مرد دیگر را با صدای ایرج گرگین می شنیدیم. شعری از نصرت رحمانی. شاعر کوچه و بازار، شاعر انقراض و شکست و گناه، نصرت رحمانی را با چنین صفاتی وصف کردند. خود او در شعرش خود را شاعر بدنام شهر و شاعر ناکام خوانده است.
حلقه بر در زدم، صدا برخاست. کیست؟ گفتم که شاعر بدنام. گفت امشب که نوبت تو نبود، شب دیگر بیا و بستان کام. سایه شاعری به در افتاد شب دیگر، که باد مست بهار سوت در ناودان کج می زد، قصه می گفت با درخت انا.
زنده یاد نادر نادرپور شعر نوبت را از نصرت رحمانی می‌خواند.
شاعر
در نیمه اول دهه 30 و پس از شکست نهضت ملی و 28 مرداد، دو شاعر به ویژه آینه‌دار یأس و شکست شدند. نصرت رحمانی با دو مجموعه کوچ در 1333 و کویر در 1334 و مهدی اخوان ثالث میم امید با کتاب زمستان در سال 1335. اما نگاه دو شاعر به شکست یأس یکسان نبود. اگر دیدگاه امید به یأس حکایت از یأسی اجتماعی و حاصل از شکستی سیاسی دارد، شکست گرایی نصرت رحمانی بیشتر فرد گرایانه و اگزیستانسیل و شخصی است که دوران پس از 28 مرداد تنها زمینه اجتماعی آن را فراهم آورد. خود او در شعر انهدام از کتاب شمشیر معشوقه قلم می نویسد: وقتی صدای حادث خابید، بر سنگ گور من بنویسید یک جنگجو که نجنگید اما شکست خورد. نصرت رحمانی در سال 1306 به دنیا آمد و در 26 خرداد 1379 در رشت درگذشت. نصرت رحمانی در شمار سخنوران نوپرداز نسل اول بعد از نیما بود. شاعرانی چون هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، سهراب سپهری، سیاوش کسرایی، فریدون مشیری و بسیاری دیگر. او نیز مانند بیشتر شاعران این نسل، آرمان‌خواهی جوانی خود را در حزب توده ایران می‌جست و پس از شکست 28 مرداد و نهضت ملی، شعرش را به بیان شکست و یأس و غرقگی در ممنوعیت‌های گناه‌آلود کشاند. زنده یاد نادر نادرپور در بیان این حالت در نصرت رحمانی می‌گوید:
این دو جنبه داشته در رحمانی، اصراری که برای وارد کردن این فضاها به شعر داشته. اول وضعیت اجتماعی اون روز ایران، برای اینکه بلافاصله بعد از جریاناتی بود که نسل جوان که در اون زمان ما بودیم سرخوردگی های سیاسی بزرگ پیدا کرده بودیم و اصولا در وضع اجتماعی اون روز که سالهای 32 و 33 هست، این نوعی جبران واقعیت بود که اشخاص به خصوص کسانی که دستن در کار شعر و ادب هستند به کارها و جاهای ممنوعه توجه کنند، مثل اینکه شکستن این حرمت یعنی وارد شدن به قلمروهای ممنوع جبران این عمل بود که ما رو از ورود به بعضی از امکانات و بعضی از مکانهای سیاسی مانع شده بودند. یعنی همون اندازه که سدی کشیده شده بود در مقابل فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌هایی که لااقل جوان‌ها در اون روزگار انتظار داشتند، به همون اندازه این حرمت شکنی و ورود به قلمروهای ممنوع در شعر و ادب باب شده بود، یعنی جبران اون رو میکرد. به همین دلیل رحمانی بایستی گفت در این امر یکی از پیشقدمان بود.
سیمین بهبهانی:
می‌بینیم که رحمانی آدمی هست که زیاد معتقد به کوشش و تلاش نیست، معتقد به تأثیر حوادث در زندگی هست. روی همین اصل بود که زندگی بی بند و باری رو تقریبا آغاز کرد و به پایان رساند. زندگی او از هیچ اصل و هیچ قانونی اطاعت و تبعیت نمی کرد. نصرت رحمانی دارای سبک خاص خودش بود و از اصطلاح کشتی ها، نارسایی ها و بسیاری از عواملی که در شعر تا زمان او راه نداشته و تحریم می شده استفاده می کرد. به همین ترتیب یه خصوصیتی سبک او داره که اون سبک می توانیم بگیم روی آورد با اون چه که قبلا در شعر تحریم شده بوده. او از هر چه که واقعیت استفاده میکنه. اما خود روحیه او هم مثل این که بیشتر تمایل داره که به زشتی ها و به بیقانونی های طبیعت بپردازه.
رحمانی نوعی شعر وارد ادب ما کرد که سابقه نداشت. شعر ممنوع، شعر گناه‌آلود. اما ارزش کار رحمانی این نیست. یعنی اگر این رو جز شهامت‌های او قلمداد بکنیم، از جهت هنر شاعرانه باید به نکته دیگری اشاره کنیم. رحمانی همه اینها رو با تراوت و قوت احساس وارد کرد به شعر، به طوری که بایستی گفت که لااقل در 3-4 سال یا حتی میشه این دامنه را تا 5-6 سال افزایش داد، رحمانی در میان کسانی که آغاز به کار شاعری میکردند مؤثرترین شاعر بود. مؤثرترین شاعر به معنی این که گروهی رو به دنبال خودش میکشوند و وادار به تقلید از کار خودش میکرد.
با این حال شعر نصرت رحمانی ویژگی های مهم دیگری دارد که درون مایه های اصلی شعر او را تشکیل می دهد. درون مایه هایی چون ستایش جنون، ملال و سرخوردگی از عشق، حرمت شکنی و هنجار ستیزی، مرگ اندیشی، شکست طلبی، ملامتی بودن و شهری بودن. ویژگی هایی که با شعر کسانی چون شارل بودلر فرانسوی و ادگار آلن پو و در شخصیت داستان نویسی چون صادق هدایت مشترک است و شعر او را به نوعی رمانتیسم ناتورالیستی و سمبولیسم نزدیک می کند. نصرت رحمانی در مقدمه گزینه اشعار خود درباره شهری بودن شعرش خود را با نیما مقایسه می کند و می نویسد: من یک آدم شهری بودم و نیما روستایی بود. در شعر ما هم این فاصله و تمایز خود را نشان می دهد. نیما از تنین مرغ سحر، بانگ خروس و مانند آن خوشش می آید و من از بوی نم هشتی یا آفتابی که از سوراخ بازار به روی زمین می افتد یا سایه روشن آبنبارهای 40 پله. نیما به چادری و گوسفندی و سگی دلخوش بود، اما اینها برای من چندان جالب نبود. در شعرهایی چون شهر نو، سقاخانه، سنگفرش، جهاز با محله ها و کوچه ها و خانه های اکثرا ممنوع شهر حرف می زند و گزارش های ناتورالیستی از آنها می دهد که او را به شیوه صادق چوبک در داستان نویسی نزدیک می کند.
شعر رحمانی در واقع شعری است که از کوچه پس کوچه های جنوب شهر تهران سرچشمه می گیره و حتی ناحیه ممنوع قدیمی تهران رو میکشه به شعر و حتی جاهایی که مردم یا بعضی از مردم برای بعضی تفریحات نظیر تخدیر خودشون به اونجا میرن، اونها هم باز در شعر اجازه ورود میده. به این ترتیب بایستی گفت که شعر رحمانی شعر گناه‌آلودی از آغاز بوده.
محمد علی سپانلو شاعر و منتقد ادبی درباره او میگوید: رحمانی همراه با شاملو، اخوان و سپهری شاعر پلیدی‌های اجتماع بود. او در اشعار خود جنوب شهر را به خوبی توصیف می‌کرد. کوچه‌های گل گرفته و سقاخانه‌ها. او شاعر اعماق اجتماع بود و یکی از ستون‌های شعر نوی فارسی که میراثش به نسل بعد رسیده است. رحمانی شاعر نسل انقراض محسوب می شد، شاعری که تباهی های اجتماع را به گونه ای منحصر به فرد در آثار خود منعکس می کرد. زندگی نصرت رحمانی از شعر او جدا نبود.
رحمانی یکی از کسانی بود که همونطور که در شعرش زندگی میکرد یا خودشو نشون میداد، در خارج یعنی در زندگی واقعی هم به همون شکل زندگی میکرد. این هر دو موجب میشد که کسانی رو به دنبال او بکشونه و خصوص جوانها رو. و بایست که اینجا من اینو اضافه کنم که متاسفانه مقداری هم جنبه منفی داشت این قضیه، به دلیل اینکه کسانی با او رفتن و غرق شدن.
به سیمین بهبهانی در این باره گوش میکنیم.
چیزهایی هست در شعر رحمانی که اون سبک خاص او رو مورد پسند یک طبقه جوانی کرده بود و بسیاری کوشیدند که از سبک او پیروی کنند، ولی باید بگویم که کمتر کسی در این تقلید موفق شد و شعر به اصطلاح به سوی ناتورالیستیک گراییده رحمانی، همانطور در میان شعرهای دیگه به طور خاص و خاص خودش باقی بود.
نصرت رحمانی از شاعرانی است که چون فریدون توللی قالب شکنی نیما را بر نمی‌تافتند و در این حال خواهان نوآوری بودند و این نوآوری را در زمینه تشبیهات و مضامین و واژگان به کار می‌گرفتند. او نیز چون توللی قالب چهارپاره را برای سه دفتر اول شعر خود کوچ و کویر و ترمه برگزید، قالبی که از ابداعات دوران انقلاب مشروطیت بود. به نوشته احمد رضا احمدی، نیما یوشیج تنها بر کتاب دو نفر مقدمه نوشت، اسماعیل شاهرودی و نصرت رحمانی. در بخشی از مقدمه نیما یوشیج بر کتاب او چنین می‌خوانیم: آقای رحمانی، من شعرهای شما را بارها در مطبوعات این شهر خوانده‌ام. اول دفعه قطعه شبتاب را که برای من خواندید، من نسبت به احساسات لطیف شما تحریک شدم. آن چیزهایی که در زندگی هست و در شعر دیگران سایه ای از خود نشان می دهد در شعر شما بی پرده اند. اگر این جرأت را دیگران نپسندیدند برای شما عیب نیست، ولی نمی خواهم برای اشعار شما مقدمه نوشته باشم. دیوان شعر وقتی که مطالب قابل تفسیر و توضیح نداشت شاید چندان محتاج به مقدمه نباشد. خود اشعار مقدمه ورود و تأثیر در فکر و روح دیگران است. از اینکه اشعار شما به بهانه اوزانی آزاد وزن را از دست نداده و دست به شلوغی نداده است، قابل این است که گفته شود تجدد در شعرهای شما با متانت انجام گرفته است. اگر در معنی تند رفته اید، در ادای معنی دچار تند روی هایی که دیگران شده اند نشده اید. اسفند ماه 1333، نیما یوشیج.
نصرت رحمانی با چهارپاره‌های نیمایی شروع کرد و از چهارپاره ها آهسته آهسته به اوزان نیمایی روی آورد و از کسانی که در اوزان نیمایی تصرف کرده و کم کم اون ضرب آهنگ یک نواخت اونها رو شکسته و در اونها ایجاد یک نوع به اصطلاح روانی و یک نوع عدم تداوم ضرب ها کرده. کسانی که در این راه زحمت کشیده بودن میتونم بگم فروغ فرخزاد، آتشی، رحمانی، رویایی، یدالله رویایی بودن که در تعدیل ضرباهنگ های مداوم اوزان نیمایی بسیار تأثیر گذار بودن. خودش میگه که با آگاهی کامل هر جا که در پسندم بوده است به دنبال وزن را رها کرده یا بر سر نیم مثل آنها را شکستم. گاه ترتیبی در بی ترتیبی پاره ای از بندها دادم. گاه با سکته ای قبیح یا ملیح کوشیدم تا وزنها را از جریان ضربه های متداوم و مرتب باز دارم.
نصرت رحمانی چون شهریار از اولین شاعرانی است که از واژگان روزمره در شعرش استفاده کرد بیان که روانی و شاعرانگی شعرش آسیبی ببیند. واژه‌هایی چون هره، ناودان، تلنگر، اجاق، کلون، قربال، سینی، دیزی، گچبری، تاق، قلمکار، مخده، حیات، سماور، قوری، لحاف، چراغ بادی، جاکلید، ایوان، ویراج، تخت نرد و بسیاری کلمات دیگر. مانند این شعر از مجموعه شمشیر معشوقه قلم که میگوید ما در کتاب‌ها بیهوده پرسه زدیم، هیچ نفهمیدیم، کلمات را چون سقز بیهوده سق زدیم. سخنان زنده یاد نادر نادرپور را درباره واژه‌گزینی نصرت رحمانی در شعرش می‌شنویم.
تا
تعبیراتی از قبیل له شدن سایه در زیر پا و خیلی تعبیرات حسی دیگه که ضمناً از زبان معمول مردم گرفته شده بود به شعر رحمانی رنگ و ویژگی می‌بخشید. این رو توضیح بدم که با شعر رحمانی نه تنها کلمات تازه‌ای وارد شعر فارسی شد، بلکه فضاها، امکنه و چیزهایی رو با خودش وارد شعر کرد که هرگز پیش از اون کسی جرأت این کار رو نداشت. حتی مسائلی رو و جاهایی رو پاشون رو به شعر وا کرد که قبل از اون قبیح بود.
نصرت رحمانی میعاد در لجن را که در آن به قالب‌های آزادتر نیمایی دست یافته در سال 1346 منتشر کرد که در کتاب‌های بعدی او نیز این سبک تداوم یافت. احمد رضا احمدی درباره این کتاب می‌نویسد: او بعد از انتشار میعاد در لجن صاحب سبکی شد که در تمام آثارش تسری یافت. زندگی نصرت با شعر و مقاله و قلم زدن گذشت و هرگز وابسته به کسی یا نهادی نشد. آثار بعدی او حریق باد در 1349، شمشیر معشوقه قلم در سال 1368، پیاله دور دیگر زد در سال 1369 و گزینه اشعار در سال 1370 انتشار یافتند. در مجموعه های اخیر دیگر از احساسات شاعر جوان شبگرد تهرانی طبقه متوسط خبری نیست و شاعر به ابعادی اسطوره‌ای و تاریخی روی آورده است. نادر نادرپور درباره شعر نصرت رحمانی نتیجه می‌گیرد که
روی هم رفته بایستی گفت که رحمانی شاعری است موفق، به این معنا که اون چرا که در ذهن داشته و اون چرا که زندگی کرده به رساترین شکل بیان کرده و به دیگران گفته. اما از جهت دیگه شاعری است نه اونطور که خود گفته بدنام، بلکه ناکام، زیرا که اون دوره احساسی و عواطفی که در اون دوره در شعر خودش بیان کرده دور شده، ضمن اینکه خود او هم از اون دوره دوری گرفته. بنابراین هم دوره ایست که کم کم رو به فراموشی میره و هم اون حالات و عواطف در خود شاعر رسوب کرده و از بین رفته. چرا؟ به دلیلی که شعر رحمانی به ناچار شعر جوانی بوده.
و سخن آخر را از سیمین بهبهانی درباره اخلاق و شعر نصرت رحمانی می شنویم.
بی‌ریایی رحمانی واقعا قابل تمجیده. او هیچ وقت ریا نمی کنه، هیچ وقت دروغ نمیگه و با دروغ و دوگانگی در جنگ هست، در کشمکش هست. نمیگم که او معلم اخلاقه، برای اینکه بسیاری از شعرهای او ضد اخلاق هست حتی، و در شعرهای خودش از گفتن مسائلی که جامعه اون رو تحریم میکنه باکی نداره. با این همه میتوان گفت که شاعریست ماندگار و شاعریست که در روزگار خودش مورد علاقه بسیاری از مردم بوده. روانش شد.
و گرامی داشت یاد نصرت رحمانی، به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
ریچارد آرمیتیج، معاون وزیر خارجه آمریکا که به دهلی نو سفر کرده است، به دنبال مذاکره با مسئولان دولت هند گفت تنش بین هند و پاکستان اندکی کاهش یافته است. معاون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته نیز با ژنرال مشرف رهبر نظامی پاکستان در اسلام آباد گفتگو کرده بود. گزارش‌های رسیده از کشمیر حاکی است که امروز نیز در ادامه تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در این منطقه عده‌ای کشته شدند. 8 غیر نظامی و عده‌ای دیگر از نظامیان هند در شمار قربانیان امروز خمپاره باران 4 روستای هند در کشمیر بودند. به عناوین چند خبر توجه فرمایید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ایجاد کشور مستقل فلسطین را بهترین راه پایان دادن به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. امروز در آستانه دیدار رئیس جمهوری مصر با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی از دو رئیس جمهور خواست تا تلاش‌های خود را برای به جریان افتادن دوباره مذاکرات صلح در خاورمیانه افزایش دهند. در جریان آزادسازی گروگان‌های ابو سیاف توسط نیروهای ارتش فیلیپین در جنوب این کشور، یک مبلغ آمریکایی مسیحیت و یک پرستار فیلیپینی از شمار گروگان‌ها کشته شدند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد ایجاد یک وزارتخانه یا شورای امنیت داخلی برای حفاظت آمریکا از حمله تروریستی را به کنگره این کشور ارائه کرد. امروز در بروکسل در پایان اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو، وزیران دفاع 27 کشور عضو ناتو و شرکای ناتو بر ضرورت آنچه مدرن کردن ساختار نظامی و اطلاعاتی کشورهای عضو ناتو در جهت تقویت مبارزه ناتو با تروریسم خواندند، تأکید کردند. کنفرانس سازمان ملل متحد که برای بررسی چگونگی کاهش فقر در جهان و حفظ بیشتر محیط زیست در بالی اندونزی برگزار شده بود، امروز پایان یافت، در حالی که موضوعهای بسیاری در این کنفرانس حل نشده باقی ماند. در توافقنامه‌ای که امروز به امضای رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان رسید، خاک روسیه برای 15 سال آینده راه ترانزیت نفت جمهوری قزاقستان خواهد بود. و یک خبر از ایران. قاضی پرونده شکنجه و قتل کودک مشهدی اعلام کرد قانون مجازات اسلامی اجازه مجازات حداکثر قاتل این کودک را نمی‌دهد. این کودک 1.5 ساله توسط پدرش به قتل رسیده و گزارش‌های پزشکی نشان داده است که بر روی بدن این طفل ضربات چاقو دیده می‌شود. قاضی صدرزاده رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی مشهد پس از رسیدگی به شکایت مادر مقتول امروز اعلام کرد چون قاتل پدر مقتول است، طبق حکم شرع قصاص منتفی است. قاضی صدرزاده حبس قاتل را به عنوان یک احتمال مردود ندانست.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10:30 به وقت ایران، یعنی 1 ساعت دیگر خواهیم شنید. خبرها را از بهمن باستانی شنیدیم و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. با سپاس از شما که تاکنون با ما همراهید و با جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ و سیمین بهبهانی، شاعر بلندنام، همراه با بهمن باستانی، گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی، کارگردان فنی، و ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.